دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در پنج شنبه نهمین روز از مرداد 1404 خورشیدی. برای اون دسته شنوندگانی که بیشترشون در ایران هستند و ما رو میشنوند، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و به هر حال در روزهایی به سر میبریم که همچنان ایران با بحران کم آبی و بحران انرژی دست و پنجه نرم میکنه و امیدوارم که خودتون به خودتون کمک کنید که این شرایط رو بتونید ازش عبور کنید. پیش از اینکه بپردازیم به آنچه در ادامه خواهیم شنید، سراغی از خبرها خواهیم گرفت، اما برای شما بگم که شما هم اکنون میتونید رادیو فردا رو از طریق ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز دنبال کنید یا از طریق عضویت در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا شنونده ما به صورت زنده و هم اکنون باشید. بریم سراغی از خبرها بگیریم و این بار خبرها رو ملینا خورشیدیان براتون روایت میکنه.
وقتتون بخیر. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی حسین شمخانی را و 15 شرکت کشتیرانی، 12 فرد حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها را محکوم کرد. آقای بقائی تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، اقدامی جنایتکارانه، ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است گرچه راه از سرگیری مذاکرات با آمریکا باریک است ولی غیر ممکن نیست. به گفته آقای عراقچی او باید مقامات بالا دستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می شود. مسعود پزشکیان که به استان زنجان سفر کرده با تایید جدی بودن بحران آب گفته است که عدم کنترل و مدیریت منابع آبی به بیابی سدها در ماه‌های شهریور و مهر منجر خواهد شد. آقای پزشکیان تاکید کرده که همه آمارها حاکی از نزولی بودن منابع آبی و حرکت به سوی خشکسالی است، اما وی مشکلات را قابل حل خوانده و شرط آن را اعتماد به کارشناسان، نخبگان و متخصصان ذکر کرده و گفته است با دستور و امر و نهی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. بحران آب یکی از ابرچالش‌های حکومت جمهوری اسلامی است که در کنار بحران برق و گاز سبب تعطیلی ادارات دولتی، مراکز آموزشی، صنایع و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده است. سرگئی لاوروف و اسد حسن الشیبانی وزرای خارجه روسیه و سوریه روز پنجشنبه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. در این نشست دو جانبه حسن الشیبانی گفت که دمشق امیدوار است مسکو از بازسازی یک سوریه متحد حمایت کند. به گفته وی دمشق خواهان مناسبات صحیح با مسکو است و فرصت‌های زیادی برای ساختن یک سوریه متحد و قوی وجود دارد. در این نشست آقای لاوروف هم اظهار امیدواری کرد که احمد الشر رهبر جدید سوریه در نشست رهبران جهان عرب در ماه اکتبر که در مسکو برگزار می شود شرکت کند. روسیه یکی از متحدان نزدیک حکومت بشار اسد بود و در جنگ داخلی آن کشور کمک های نظامی و مالی فراوانی در اختیار ارتش سوریه قرار داد. از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامگرای سوریه، مسکو در تلاش است روابط خود با دمشق را بهبود بخشد و منافع خود در آن کشور از جمله پایگاه نظامی و بندر طرطوس را حفظ کند. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان میگوید روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین باید از همکنون آغاز شود. پیش از این موضع‌گیری آلمان، نخست وزیر کانادا در روز چهارشنبه اعلام کرد که کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین را در صورت عدم بهبود بحران انسانی در نوار غزه به رسمیت خواهد شناخت. پیشتر بریتانیا و فرانسه مواضع مشابهی اتخاذ کرده بودند. اسرائیل تصمیم کانادا، بریتانیا و فرانسه را پاداشی برای گروه افراطی حماس خوانده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب یک طلا، یک نقره و 4 برنز قهرمان جهان شد. در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان 2025 در یونان، در رده‌بندی تیمی ایران با 125 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های ازبکستان با 118 و قزاقستان با 113 امتیاز دوم و سوم شدند. امیرسام محمدی از ایران در فینال وزن 92 کیلوگرم کانستانتین کاسیاس را از سوریه 8-0 شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این مسابقات یزدان دلروز مدال نقره گرفت و امیر محمد حاجیوند، امیر رضا طهماسپور، ابوالفضل زاره و محمد کاظمی مدال برنز گرفتند. در دور پیشین مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان، ایران 3 مدال طلا کسب کرده بود. رسانه ها در ایران گزارش دادند که نوید کلهرودی، کارشناس سیاسی، چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. نام نوید کلهرودی که به کافه‌دار دارای مدرک دکترای علوم سیاسی شهرت یافته، پس از شرکت در یک برنامه یوتیوبی با عنوان دیالوگ ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سر زبان ها افتاد. او در این برنامه از سیاست های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. نوید کلهرودی شامگاه 3 مرداد ماه بازداشت شده بود. 11 روز پیش از اون نیز محمد احمدی سازنده برنامه دیالوگ ایران بازداشت شده بود. آقای احمدی چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. همزمان با آزادی او، منابع رسمی از مسدود شدن صفحه اینستاگرامی برنامه دیالوگ ایران از سوی مراجع قضایی خبر دادند. برنامه دیالوگ ایران برنامه گفتگو محور است که با تمرکز بر موضوعات اجتماعی و سیاسی ایران تولید می شود و پلتفرم اصلی انتشار آن هم یوتیوب است. محمد،
سپاسگزارم از ملینا خورشیدیان که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما در ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به جزئیات بزرگترین تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم جزء تحریم شدگان هست و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از آمریکا طلب غرامت کرده بابت اتفاقاتی که در جریان جنگ 12 روزه افتاده. با ما اگر همراه باشید همه اینها رو براتون خواهیم گفت و البته از آب هم و بحران آب غافل نمیمونیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. روز چهارشنبه دولت دونالد ترامپ جزئیات بزرگترین تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در 7 سال اخیر رو اعلام کرد. یکی از چهره‌های شاخصی هم که در فهرست تحریم شدگان قرار داره حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. همزمان با اعلام این تحریم‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با روزنامه فاینانشال تایمز داشته، مذاکره با واشنگتن رو غیر ممکن ندونسته ولی گفته پیش از هر چیز اونها خواستار اقدام‌های عملی و واقعی آمریکا برای اعتمادسازی هستن و در کنارش هم گفته که آمریکا باید به ایران غرامت بده. جزئیات رو بشنویم از جمشید زند.
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران شامل 15 شرکت کشتیرانی، 52 کشتی، 12 شخص حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها در 17 کشور جهان از جمله پاناما، سوئیس، هنگ کنگ و ایتالیا است. هدف از تحریم‌های جدید جلوگیری از صادرات غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی ایران است. بخش بزرگی از صادرات نفت ایران که از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود به چین است، ولی به رغم فشار آمریکا مقامات چینی اخیراً اعلام کردند که آن کشور مستقلاً و بر اساس سیاست‌های داخلی خود درباره خرید نفت از کشورهای مختلف تصمیم می‌گیرد. صادرات نفت ایران به چین که به 1,800,000 بشکه در روز رسیده بود، در ماه‌های اخیر به 1,200,000 بشکه در روز کاهش یافته است. یکی از شاخص‌ترین افراد حقیقی تحریم شده حسین شمخانی، پسر علی شمخانی است که بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با استفاده از نفوذ پدرش بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام ایران را کنترل می‌کند. حسین شمخانی به تجارت نفت خام روسیه نیز متهم شده است. به گفته مقامات آمریکایی، شبکه‌ای که حسین شمخانی آن را به وجود آورده از اسامی مستعار، گذرنامه‌های خارجی، شرکت‌های سوری و شیوه‌های دیگر برای پنهان کردن ارتباط خود با ایران و روسیه استفاده کرده است. در نخستین واکنش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، اقدامی جنایتکارانه، ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. آقای بقایی نگفته که تحریم شرکت‌ها و تانکرهای نفتی و افرادی مانند حسین شمخانی چه ارتباطی با حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت دارد. با تحریم‌های اعلام شده در روز چهارشنبه، شمار افراد، نهادها و کشتی‌های مرتبط با ایران که در سال جاری میلادی هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، به بیش از 500 مورد می‌رسد. همزمان با اعلام این تحریم‌ها، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که مذاکره با آمریکا غیر ممکن نیست. اما به گفته آقای عراقچی، او باید مقامات بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره، آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می شود. عباس عراقچی تأیید کرده که پس از پایان جنگ هم تماس‌های خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، را ادامه داده و به او گفته تهران خواهان اقدامات واقعی برای اعتمادسازی از طرف آمریکاست. در بخش دیگری از این مصاحبه، وزیر خارجه ایران گفته است برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای آمریکا باید تضمین بدهد که در حین گفتگوها حمله به ایران انجام نخواهد شد و پیش از آن تهران به اقدامات واقعی از طرف واشنگتن برای اعتمادسازی نیاز دارد. یکی دیگر از شروطی هم که آقای عراقچی در این مصاحبه و در اظهار نظرهای پیشین خود مطرح کرده، پرداخت غرامت جنگ است که تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی درباره جزئیات این درخواست و اینکه چه کشوری باید غرامت بپردازد اظهار نظر نکردند. قرار بود ششمین دور از مذاکرات تهران واشنگتن روز 25 خرداد برگزار شود، ولی حملات 23 خرداد اسرائیل به ایران سبب لغو آن نشست شد و تاکنون طرفین نتوانستند برای اثرگیری گفتگوها به توافق برسند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. در ارتباط با این گزارش همراه میشیم تا لحظاتی دیگر با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایرانی در دوران حکومت پهلوی که از لندن به ما میپیوندند. آقای خانساری، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اول از همین موضوع شروع کنیم. پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی داره میگذاره روی میز و میگه پیام من، آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که پیام من به استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ پیام پیچیده‌ای نیست و اونها باید اقداماتی رو برای اعتمادسازی انجام بدن، و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که جزئیاتی از بزرگترین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه. در چنین فضایی تا چه اندازه واقعا میشه به یک چشمانداز مشترکی رسید در ارتباط با آینده گفتگوهای هسته‌ای و آینده برنامه هسته‌ای ایران و سرنوشتی که ایران پیش روش داره؟
شما ازم بزرگم، به نظر من خب بدونید یک سری واقعیات هست که جمهوری اسلامی با اونها روبروست، و اون این هست که بالاخره برای اینی که این آتش بس به هم نخوره، صدمات بیشتر به مملکت وارد نشه، وضعیت اونها در داخل از اینی که هست پیچیده تر و مشکل تر نشه، نیاز به این مذاکرات رو دارن. از سوی دیگه به هر حال اینها باید تلاش بکنن که یک حفظ ظاهری بکنن، یعنی در شرایطی که امکاناتی که در گذشته در اختیارشون بود، آتوایی که در اختیارشون بود دیگه در اختیارشون نیست، به هر حال به یه فرمی وارد این مذاکرات بشن که جنبه تسلیم در انظار مردم در داخل و علل اصول در نظر خود آمریکایی‌ها هم نداشته باشه. البته بسیار کار دشواریه. طرح این مسائل، این که ما غرامت می‌خوایم، اینی که ما گارانتی می‌خوایم، اینا همه به هر حال به نظر من بیشتر جنبه فساد داره. به دنبال این هستن که بگن اگر ما آمدیم و نشستیم و در یک شرایطی به یک توافقی هم احتمالاً به اون هم رسیدیم، زمینه اون از طریق میانجیگران، کسانی که دارن میانجیگری میکنن، به ما یک قول و قرارهایی در این راستا دادن و داد به اصطلاح، یا مثلا یک دید مثبتی در رابطه با این تقاضاهای ما بوده. البته اونی که مثلا فرض کنیم اگر در حین مذاکرات جنگ آغاز نشه، خب اون بیشتر جنبه واقعی داره تا اینکه مثلا آمریکا بخواد تایید بکنه که مثلا حاضر غرامت بپردازه.
خب مشخصا همین، یعنی به نظر شما این داستان و مطالبی که آقای عراقچی دارن بیان میکنن اینا بیشتر یک روکشه، یک نماه، ولی در درون اتفاقات دیگری داره رخ میده. اتفاقا موضوع غرامت رو که میگید، خب مسئله اساسی اینه که آیا چنین چیزی امکانش هست؟ یعنی ایران میتونه بابت آن اتفاقی که افتاد در جریان جنگ 12 روزه و حمله ای که ایالات متحده آمریکا هم درش مشارکت داشت به همراه اسرائیل، از ایالات متحده طلب غرامت کنه؟ چون همچین چیزی رو در گذشته داشتیم که البته فکر نمی‌کنم به نتیجه هم رسید، در جریان جنگ ایران و عراق که اونجا هم ایران طلب غرامت کرده بود ولی نتیجه‌ای نگرفت به ظاهر.
خب البته در جنگ ایران و عراق به هر حال اون آقای پرز دو کویار قبل از اینکه از پست خودش به عنوان دبیر کل سازمان ملل بیاد کنار، اعلام کرد که عراق به اصطلاح اون جنگ رو شروع کرده و مقصره، و این ادعای ایران رو خیلی قوی تر کرد. ولی ادعای غرامت کردن علیه عراق خیلی فرق میکنه با ادعای غرامت کردن علیه آمریکا، اونم در شرایط فعلی. بله از نظر قانونی اینها میتونن بگن که حمله آمریکا به مملکت ما غیر قانونی بود و این کاری که اینها کردن این رو میتونن به مراجع بین المللی ببرن و در مراجع بین المللی هم برابر با اتفاقاتی که افتاد شاید بتونن به اصطلاح یک حرفشون رو تا یه حدودی هم به کرسی بنشونن، ولی در نهایت هر ارگان قضایی بین المللی هر تصمیمی هم که بگیره این رجوع میشه به شورای امنیت سازمان ملل و در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا رو وتو میکنه. این یعنی این پروسه از ابتدا تا به اصطلاح اون بخش نهاییش برای همه کاملا روشنه. پس این یک نوع به اصطلاح ترفند سیاسی یا دیپلماتیک در این مرحله بیشتر نیست و نمیتونه باشه، چون ایران خواهان این هست، همه هم اینو میدونن، خواهان این هست که این مذاکرات صورت بگیره برای اینکه جلوی خسارات بیشتر رو بگیره. و این مذاکراتش با اروپایی‌ها در هفته گذشته در اصل چاشنی این بود که این مذاکرات بتونه با آمریکایی‌ها به یک صورتی صورت بگیره.
پس چرا در شرایطی که گفته میشد که اروپایی‌ها به هماهنگی هم رسیدن با ایالات متحده آمریکا در ارتباط با همین نشستی که با ایران داشتن، اما الان ما شاهد این تحریم‌هایی هستیم که سنگین‌تر هست و به هر حال فشار بیشتری رو به جمهوری اسلامی وارد می‌کنه؟
ببینید، برای رفتن به مذاکره یا نشستن دلیل این نیستش که شما اون آتوهایی رو که در اختیار دارید به کار نگیرید و از اونها به عنوان یک اهرم برای به اصطلاح قوی‌تر کردن دست خودتون استفاده نکنید. همینطور که جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا فرض کنیم آمریکا باید غرامت بپردازه، شما میگید اگر قراره که بریم صحبت بکنیم، خب چرا این موضوع رو الان داری مطرح میکنید که میتونه لطمه بزنه به این پروسه؟ آمریکایی‌ها کار خودشونو میکنن و در موقعیتی هستن که اون کاری رو که میخوان بکنن رو میتونن انجام بدن، با این تفاوت که ایران در موقعیتی نیست که اون ادعاهایی که داره رو که شاید بعضیاش هم از نظر قانونی درست باشن رو بتونه به کرسی بشونه.
یعنی شما بحث اعتماد سازی رو هم منتفی میدونید؟ یعنی یک مسئله کاملا غیر قابل توجیهی اعتماد سازی که آقای عراقچی صحبت میکنه.
من دارم عکسش رو روش تاکید میکنم که بی اعتماد سازی در حد به اصطلاح در حد اعلاست، کوچکترین اعتمادی وجود نداره. مسئله این هستش که طرفین در نهایت بی اعتمادی مجبورن که بیان بنشینن و این ماجرا رو به هر حال به یک فرمی که برای طرفین میتونه قابل قبول باشه جلو ببرن. در این رابطه نیاز و احتیاج ایران به مراتب بیشتر از ایالات متحده است و به این جهته که به هر حال این مذاکرات رو ایران با همه این حرفایی که میزنه علاقمنده که صورت بگیره.
بله، سپاسگزارم از شما. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایرانی در حکومت پهلوی که از لندن ما رو همراهی میکردند. اما همچنان با شما همراه هستیم، میریم یک نگاه دیگه بکنیم به یکی از نامهایی که در فهرست تحریم ها حضور داشت و اون هم نامی نیست جز فرزند علی شمخانی، یعنی حسین شمخانی که پدرش مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامیه، و بابک غفوری آذر به این ماجرا نگاهی کرده.
از سالها پیش که همراه پدر پرنفوذش در یک برنامه تلویزیونی داخل ایران شرکت کرد و نام و تصویرش منتشر شد، تا کنون دیگر گفتگوی رسمی از او منتشر نشده، اما نامش به تناوب در رسانه‌ها تکرار می‌شود. محمد حسین شمخانی نام پرتکرار فهرست‌های تحریمی کشورهای غربی علیه ایران است، از اتحادیه اروپا گرفته تا آمریکا. کسی که پدرش علی شمخانی در آن گفتگو که در میانه دهه 80 شمسی منتشر شده بود میگفت، به او توصیه کرده که شغل دولتی نداشته باشد و به همین دلیل شغل آزاد دارد.
اسمشون چیه آقا پسر شما؟
محمد حسین.
سلام میکنم خدمت بینندگان.
شما الان چند سالتونه؟
24 سال.
24 سال. چیکار داری میکنی؟
کار آزاد.
شغل آزاد؟ خب پدر مثلا یه جای براتون کارتون نکرد تو مشغول پارتی بازی نکردی؟
من یک توصیه میشون کردم که هرگز سراغ کار دولتی نرو.
بره برای خودش کار آزاد.
بره برای خودش کار آزاد و هیچ کاری هم با کار آزادی که به دولت مرتبط نباشه. خیلی زبون مسلطه روسی انگلیسی.
سه تا زبون مسلطن.
محمد حسین شمخانی یکی از پنج فرزند علی شمخانی و متولد نیمه اول دهه 60 خورشیدی است. پدرش از فرماندهان بلند پایه سپاه پاسداران و از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که نزدیک به یک دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته. بلومبرگ میگوید حسین شمخانی در دانشگاه مسکو و دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل کرده و در ایران مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرفته است. گفته شده از اوایل دهه 90 خورشیدی، در همان زمانی که پدرش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد، شرکت کشتیرانی آدمیرال را همراه برادرش حسن تأسیس کرد. بلومبرگ که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره اقدامات شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی منتشر کرده، گفته در همان زمانی که حلقه تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران تنگ‌تر می‌شد، شرکت آدمیرال با استقرار در دبی در دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت ایران نقش داشت. فعالیت این شرکت بعدها با نام گروه میلاوس ادامه پیدا کرد و به گفته بلومبرگ نقشه کلیدی در صادرات مخفیانه نفت ایران دارد. از حسین شمخانی به عنوان رهبر یک امپراتوری تجاری که معاملات نفت و تسلیحات استراتژیک را برای تهران و مسکو انجام می‌دهد نام برده می‌شود. بلومبرگ می‌گوید حسین شمخانی به دلیل موقعیت پدرش و تحریم‌های جهانی که علیه ایران وضع شده، موفق شده با پرداخت پول از طریق طرح سرمایه‌گذاری گذرنامه کشور کوچک دومینیکا را دریافت کند. دومینیکا با 70,000 نفر جمعیت در جزایر کارائیب واقع شده. بلومبرگ در گزارش خود به نقل از افرادی که اطلاعات مستقیمی از این پرونده دارند نقل کرده، شمخانی و چند نفر دیگر از نزدیکانش نه تنها گذرنامه‌های این کشور را دریافت کردند که نام خود را هم تغییر دادند. رسانه‌ها به نقل از افراد آشنا به فعالیت‌های حسین شمخانی گفتند او با نام هکتور شناخته می‌شود. حالا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید محمد حسین شمخانی از فساد ناشی از نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح رژیم ایران برای ایجاد و بهره‌برداری از ناوگان عظیم تانکرها و کشتی‌های کانتینربر استفاده می‌کند. پیش از این نیز نام حسین شمخانی به عنوان یکی از عوامل فروش نفت ایران در چند گزارش ذکر شده بود، اما او و مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد کردند. از جمله وکیل حسین شمخانی به بلومبرگ گفته بود موکلش هیچ ارتباطی با نفت و سایر کالاهای ایران و روسیه ندارد و فعالیتش منحصر به کشورهای غیر تحریم شده است. علی شمخانی که در حال حاضر مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است، چند باری اتهامات مربوط به فساد اقتصادی فرزندانش را رد کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و باز میرسیم به بحران آب، بحران انرژی. تصمیماتی که دولت میگیره در این خصوص، آخرین تصمیمات این بود که میخواستن تعطیلی رو اضافه کنن، چهارشنبه ها رو تعطیل کنن، بعد گفتن تعطیلی یک هفته ای بدیم، اینها همه منتفی شد. البته که گفته میشه که ادارات رو که تعطیل میکنن تأثیر میگذاره روی مصرف، اما آیا اینها همه سناریوهایی که میتونه نتیجه بخش باشه؟ مثلا اینکه شهروندان کمتر مصرف کنن 20% کمک میکنه به حل بحران آب، در شرایطی که همین امروز مسعود پزشکیان گفت که مسئله بحران آب در ایران بسیار جدی است و ایران در وضعیت کاملا بحرانی قرار داره. گفتگو رو کردم با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران، و از او پرسیدم این راه حل‌ها راه به کجا میبره.
این تصمیمات به هیچ وجه نمیتونه به طور بلند مدت و منطقی مشکلات رو حل بکنه، چون مسئله آب یک مسئله هستش که علاوه بر مناطق شهری، مناطق صنعتی هم دچار این مشکل هستن. حتی در پاییز، چون اولین بارندگی های ما حدوداً از آبان ماه شروع میشه و تقریباً تا بخواد آنقدری باران داشته باشیم که مقداری ذخایر سدها رو پر بکنه، حدوداً میشه گفت اوایل زمستان معمولاً بایستی صبر کرد تا قدری ذخیره سدها افزایش پیدا بکنه. لذا این موضوع نمیتونه حداقل فرانسوی تابستان بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
من الان میبینم که آقای سالی، من الان میبینم که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میگه که نقش مؤثری داشته تعطیلی چهارشنبه ها در کاهش مصرف آب و برق اداره ها و میگه البته گزینه اول ما نیست، ولی در شرایط حاد و اضطراری مثل مصرف بالای آب و برق در تهران این اقدام میتونه به عنوان یک راهکار کمک کننده در دستور کار قرار بگیره.
در قضیه برق این موضوع میتونه موقتا یاری رسان باشه، کاهش مصرف برق در ادارات به ویژه کولر، اما در موضوع آب تأثیر آنچنانی نداره، چون نیاز هر فرد مشخص در طول روز حدوداً بین 150 لیتر تا حالا 250 لیتر بستگی به فصلش داره، و این چه در ادارات باشه چه در منزل باشه اون مصرف نسبتاً ثابت هست. به واقع در زمینه آب که مشکل فورس ماژور کشور ما هستش، این سیاست به هیچ وجه راهگشا نیستش و نمیتونه کاری انجام بده از این نظر که بتونه بحران رو تعدیل بکنه.
راهکاری واقعا میشه در این شرایط در نظر گرفت؟ خود شهروندان چقدر میتونن تاثیرگذار باشن؟ چون الان ما میبینیم که تبلیغات رسانه‌های دولتی بیشتر متمرکز روی شهروندان و مصرف اونها و اینکه دعوتشون میکنه که مثلا اگه میخوان دوش بگیرن دوششون رو از 10 دقیقه به 5 دقیقه کاهش بدن.
ببین تأثیر آنچنانی نداره، چون این موضوع یعنی مصرف شرب و شهری حداقل 5% آب شیرین کل کشور هستش. یعنی شما از 100% در نظر بگیرید، مصرف کننده آب شیرین کشور در یک سال آبی 90% بخش کشاورزی هست، تخمینا حدود 5% بخش صنعت و 5% هم بخش شهری و شرب هستش. حالا ممکنه در مناطق داخل شهری این نسبت قدری تغییر بکنه، اما در مجموع به هیچ وجه این سیاست ها نمیتونه مرهمی باشه بر ضعف های کشور، که اینها عمدتا ناشی از سیاست های مبتنی بر توسعه ناپایدار هستش. وقتی که ما میایم و مبتنی بر سیاست خودکفایی اصرار میکنیم که در زمین نیازهای کشاورزی، محصولات خرد و خوراک کشور، همه محصولات در داخل تولید بشه به ویژه گندم، خب این باعث میشه که برداشت آب زیرزمینی خیلی بیشتر بشه و کشور با ورشکستگی آبی مواجه بشه. در واقع این موضوع یک مسئله خرد نیست، یک مسئله و موضوع و بحران کلان هستش که اگر سیاست‌های کلان کشور تغییر بکنه میشه امیدوار بود در بلند مدت.
سیاست‌های کلان که الان اشاره می‌کنین چه سیاست‌هایی؟ یعنی باید الان دولت چه مسائلی رو در نظر بگیره که بتونه از این بحران جلوگیری کنه، با توجه به اینکه ما می‌دونیم که در یک اقلیمی قرار گرفتیم که اقلیم خشکیه، بارش‌ها کمتر شده و مصرف بیشتر شده، جمعیت هم افزایش پیدا کرده. در خود تهران خود مقام‌های رسمی میگن که الان جمعیت 5 برابر شده و خب این تأثیر میذاره روی ناترازی آب.
راهکارهای زیادی وجود داره، مهمترین راهکارش واردات محصولات کشاورزی هستش که نیاز به روابط نرمال با جامعه جهانی داره، و همچنین منع کشت محصولات کشاورزی آببر. این موارد میتونه حداقل تا 50% مشکلات آبی کشور رو حل و فصل بکنه.
خب این نارضایتی رو تقویت نمیکنه تو بخشهایی از جامعه مثل کشاورزان وقتی که به سمت محصولاتی برین که اصولا اونها فکر میکنن که فروشش سخت‌تره؟
بله 100%، حتما با اعتراضاتی ما مواجه خواهیم بود، ولی قاعدتا اگر ما یک دولتی میتونستیم داشته باشیم، یک دولت ملی که از مشروعیت داخلی و محبوبیت برخوردار باشه، اون دولت میتونست مردم رو توجیه بکنه، مبتنی بر عرق ملی، مبتنی بر تشریح واقعیات موجود در جامعه، قدری مردم رو با خواست و اراده‌ای که به صلاح مملکت هستش همراه بکنه. در ضمن میتونستن برخی سیاست‌های مثل طرح نکاش، مثلا این طرح میتونست در بالادست درگشی ارومیه یا مثلا بالادست سطح‌های تهران یا مثلا بالادست زایندرود این سیاست اجرایی بشه و اون درآمدی که در واقع اون کشاورز از محصولات کشاورزی خودش داره این رو یک بار برای همیشه از کشاورز خریداری بشه و مانع این بشوند که از سفره‌های آب زیرزمینی، از آب پشت سد که این بایستی به مصارف شرب و شهری صنعت البته اختصاص داده بشه، میشه اون آب از این ظرفیت استفاده بشه. ضمن این که کارخانجات و تجهیزاتی که میتونن آب رو شیرین بکنن از سواحل جنوبی، ولی نه این که این شیرین کردن آب مجدداً بره به اون سمت سویی که باعث بشه که رونق صنایع آببر رو افزایش بده، در واقع بحران تشدید بشه.
ضمن این که خب خود همون آب شیرین کارها هم میتونه تأثیر بذاره روی اکوسیستم، حالا چه خلیج فارس، یعنی از این منظر هم باید بهش نگاه کنیم.
من فکر میکنم مبتنی بر این سیاست، یعنی تأمین آب شرب و صنایع غیر آببر از تأسیسات به آب شیرین کن، این میتونه به هر حال متناسب با شرایط کشور ما باشه. بله ایراداتی داره، هزینه هایی داره و ایزن میتونه حالا آلودگی هم داشته باشه، ولی ما باید مصلحت کلانتر رو در این قضیه ببینیم و سعی بکنیم عواقب و پیامدهای در واقع زیست محیطی شیرین کردن آب رو به حداقل کاهش بدیم. به هر حال ما نیاز به آب داریم. یک کشوری هستیم با حدود 90 میلیون جمعیت، حدود 7-8 میلیون مهاجر خارجی هم در کشور ما هستند. این میزان بارندگی که اخیراً کمتر از حدود 230 میلیمتر در سال که میانگین بارش در کشور ما هستش، با این میزان بارش هایی که اومده زیر 200 میلیمتر در بسیاری از مناطق کشور، ما با بحران مواجه هستیم. بایستی حتماً از هر طریقی که ممکن هستش نیاز شرب یک نیاز حیاتی هستش، این رو با راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رفع بکنید که یکی از اونها به هر حال شیرین کردن آب دریا هست.
شما در این باره چه فکر میکنید درباره بحران آب در ایران؟ نظرات خودتون رو با @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در میون بگذارید. مسعود صالحی بود، کارشناس توسعه پایدار در تهران، که با ما گفتگو کرد. اما بریم سراغ خبرها و کوتاهی از خبرها رو بشنویم بار دیگه با ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی، 15 شرکت کشتیرانی، 12 فرد حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها را محکوم کرد. آقای بقایی تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، اقدامی جنایتکارانه، ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است گرچه راه از سرگیری مذاکرات با آمریکا باریک است ولی غیر ممکن نیست. به گفته آقای عراقچی او باید مقامات بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می شود. مسعود پزشکیان که به استان زنجان سفر کرده با تایید جدی بودن بحران آب گفته است که عدم کنترل و مدیریت منابع آبی به بیابی سدها در ماه‌های شهریور و مهر منجر خواهد شد. آقای پزشکیان تاکید کرده که همه آمارها حاکی از نزولی بودن منابع آبی و حرکت به سوی خشکسالی است، اما وی مشکلات را قابل حل خوانده و شرط آن را اعتماد به کارشناسان، نخبگان و متخصصان ذکر کرده و گفته است با دستور و امر و نهی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. بحران آبی یکی از ابرچالش‌های حکومت جمهوری اسلامی است که در کنار بحران برق و گاز سبب تعطیلی ادارات دولتی، مراکز آموزشی، صنایع و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده است. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان میگوید روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین باید از همکنون آغاز شود. پیش از این موضع‌گیری آلمان، نخست وزیر کانادا در روز چهارشنبه اعلام کرد که کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین را در صورت عدم بهبود بحران انسانی در نوار غزه به رسمیت خواهد شناخت. پیشتر بریتانیا و فرانسه مواضع مشابهی اتخاذ کرده بودند. اسرائیل تصمیم کانادا، بریتانیا و فرانسه را پاداشی برای گروه افراطی حماس خوانده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. محمد،
تازه‌ترین خبرها رو شنیدید با ملینا خورشیدیان و در ادامه شما همچنان و هنوز با ساعت 14 هستید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این هم یک حالت تأکیدی بود که بدونید ساعت 14 هستش. بریم سراغ مالاریا. مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از اعلام کاهش آمار مبتلایان به بیماری مالاریا خبر دادند. همکارانم به من گفتن که ابتدا گزارش دیگه آماده شده که مالاریا رو در ادامه خواهید شنید، اما پیش از اینکه مالاریا رو با هم بشنویم بریم و یک سری بزنیم به آخرین تحولات در ارتباط با فلسطین. شماره کشورهایی که تصمیم خودشون برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین رو اعلام کردن، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حال افزایشه. اقدامی که فعلا نمادینه، اما با این وجود خشم و نگرانی مقام‌های اسرائیلی رو هم در پی داشته. آخرین کشور غربی که تاکنون تصمیم برای به رسمیت شناختن فلسطین رو اعلام کرده کاناداست. ایلیا جزائری گزارشی داره که با هم بشنویم.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور ماه سپتامبر آینده فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت خواهد شناخت.
به دلایلی که قبلا ذکر کردم، کانادا قصد دارد در 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2025 کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
این تازه ترین تصمیم اعلام شده از سوی کشور غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور است که در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل گرفته می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه 8 مرداد در جلسه با اعضای کابینه کانادا که برای بررسی وضعیت وخیم غزه برگزار شده بود گفت این تصمیم پس از گفتگو با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گرفته شده است. آقای استارمر هم سه‌شنبه 7 مرداد اعلام کرده بود که بریتانیا ماه سپتامبر آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقداماتی جدی برای پایان دادن به وضعیت هولاک غزه انجام دهد. نخست وزیر کانادا در جلسه کابینه‌اش گفت سطح رنج انسانی در غزه غیرقابل تحمل است. وزارت خارجه اسرائیل به این تصمیم نخست وزیر کانادا واکنش نشان داد و آن را پاداشی برای گروه افراطی حماس توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در اعتراض به تصمیم کانادا در شبکه اجتماعی خود نوشت چون این تصمیمی دستیابی به توافق تجاری با کانادا را بسیار دشوار می‌سازد. اما آقای کارنی می‌گوید عملی شدن تصمیم کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین شرط‌هایی دارد.
این اقدام بر تعهد تشکیلات خودگردان فلسطینی، از جمله تعهدی که محمود عباس رئیس این تشکیلات برای اصلاح دولت خود ارائه داده، برگزاری انتخابات عمومی در سال 2026 که حماس نقشی در آن نداشته باشد و غیر مسلح بودن کشور فلسطین بنا شده است.
فشار برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین پس از آن افزایش یافته که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کشورش در ماه سپتامبر آینده به عنوان نخستین قدرت بزرگ غربی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. تا کنون بیش از 140 کشور جهان از جمله 12 کشور اروپایی فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناخته اند. کشورهایی که بر راه حل دو کشوری به عنوان بهترین گزینه به منظور پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی تأکید می کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در این باره می گوید
کانادا همواره از اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که باید در صلح و امنیت زندگی کند حمایت خواهد کرد. هر مسیری برای صلح پایدار در اسرائیل مستلزم یک کشور فلسطینی پایدار و باثبات است، کشوری که حق مسلم اسرائیل برای امنیت و صلح را به رسمیت بشناسد.
تحولات سیاسی اخیر در حالی روی می‌دهد که وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرده است شمار کشته شدگان در نوار غزه از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 15 مهر سال 1402 که با هدف اعلام شده نابودی حماس صورت می‌گیرد از 60,000 نفر فراتر رفت، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. این جنگ پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه آغاز شد، حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور از سوی کشورها بیشتر اقدامی نمادین است. زیرا به دست آوردن کرسی در سازمان ملل ابتدا نیازمند تصویب شورای امنیت است. گامی که با توجه به مخالفت‌های آمریکا و احتمال وتوی چنین تصمیمی از سوی واشنگتن دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود اقدام کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم و نگرانی اسرائیل را برانگیخته، چرا که می‌تواند بر روابط اسرائیل با جامعه جهانی تأثیر بگذارد.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم از اشتباهی که پیش اومد و پیشتر گفتم که مالاریا رو خواهیم شنید. پوزش میخوام مالاریا رو در ادامه خواهیم شنید. این گزارش آماده شده بود که رفتیم سراغش. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به این که اخیراً شاهد این بودیم که تعدادی از سیم کارت های افراد در ایران بلاک شد یا بلوکه شد از سمت مقام ها و بعد هم اونها احضار شدن و بسیار این خبرساز شده بود که آیا این یکی از راه‌هاییه که به هر حال در نظر گرفتن، یعنی انسداد مدیریتی یا گروگانگیری سیم کارت. فرشته قاضی به سراغ این موضوع رفته که با هم بشنویم.
قطع و مسدود شدن سیم کارت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتقد در ایران بدون هشدار قبلی و بدون حکم قضایی. مسئولان اپراتورها نامش را انسداد مدیریتی می‌گذارند. شهروندان اما از گروگانگیری سیم کارت به دلیل انتشار اظهار نظرهای انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند. شهروندانی که می‌گویند در پیگیری برای رفع انسداد سیم کارت‌های خود به معاونت فضای مجازی دادستانی ارجاع داده شده و ملزم به ارائه تصویر کارت ملی، امضای تعهدنامه‌ای کتبی و انتشار مطالبی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شدند. دکتر علی اکبر گرجی، استاد قانون اساسی در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از آنهاست. او به روزنامه شرق گفته که امضای تعهدنامه، پاکسازی محتواهای انتقادی و انتشار مطالبی حمایتی شرط وصل سیم کارتش اعلام شده است. آقای گرجی در دولت حسن روحانی معاون حقوق اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. پیگیری های رادیو فردا نشان می دهد که از آقای گرجی خواسته شده برای رفع انسداد از سیم کارت خود 20 پست در شبکه های اجتماعی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی منتشر کند. در موارد مشابه دیگر هم از جمله دو روزنامه نگار و دو فعال مدنی به رادیو فردا گفتند که پس از مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی از طریق پیام رسان داخلی ایتا با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواستند برای رفع مسدودیت اقداماتی انجام دهند.
از این پس هیچ گونه فعالیت، محتوا یا اظهار نظری که به منظور برهم زدن امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور در فضای مجازی باشد، انجام نخواهم داد و در صورت هر گونه تخلف و تکرار فعالیت‌های مغرضانه، نهادهای زیربط مجاز به اعمال محدودیت‌های قانونی و پیگرد قضایی خواهند بود.
از متن تعهدنامه‌ای که شهروندان برای رفع انسداد سیم کارت‌های خود ملزم به امضای آن هستند. یک مدرس دانشگاه به سایت امتداد گفته که پس از مراجعه به دفتر خدمات اپراتور به او اعلام شده مشکل ناشی از انسداد مدیریتی است و رسیدگی از عهده اپراتور خارج است.
من تعهدنامه رو امضا کردم. در ادامه اعلام شد که باید توییت هایی رو که در نقد و اعتراض به سیاست ها و رویکرد های مرتبط با مسائل روز نوشته بودم پاک کنم. حتی توییت هایی که مربوط به ماجرای مهسا امینی بود رو هم گفتن پاک کن. همچنین تصویر پروفایلم عبارت زن زندگی آزادی بود که گفتن تصویر مذکور رو هم باید تغییر بدم. در نهایت هم دستور دادن که باید همه پست هایم رو در توییتر پاک کنم. من حدود 50,000 توییت داشتم که همه اونها رو پاک کردم. آخر سرم گفتن باید 20 توییت حمایتی بزنی.
سیمکارت این مدرس دانشگاه هم به گفته خودش علی‌رغم انجام تمامی دستورات همچنان مسدود باقی مانده است. انسداد سیمکارت شهروندان منتقد اما در تهران خلاصه نمی شود. یوسف فرهادی بابادی، فعال مدنی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در چهارمحال بختیاری مسئله برای بیش از 30 نفر اتفاق افتاده که برخی از آنها نماینده ادوار، یعنی نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی هستند. به گفته آقای فرهادی بابادی از آنها خواسته شده متن تعهدنامه را روی برگه کاغذ نوشته، اثر انگشت و امضا کنند و حداقل 20 پست با محتوای مثبت و حمایت از جمهوری اسلامی در فضای مجازی منتشر کنند. پست‌ها نباید در یک تایم باشد. فؤاد احمدی کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم نوشته که از طریق یک وکیل پیگیری کرده و به او گفتند به دلیل طرفداری از اسرائیل و تمسخرهای مذهبی سیم کارتش از طرف دادگستری کل تحت مدیریت خاص مسدود شده. به گفته آقای احمدی اما مشکل فقط تلفن نیست. از هیچ حسابی نمیتواند اینترنتی برداشت کند و حتی قادر به گرفتن اسنپ هم نیست. یک روزنامه‌نگار در تهران میگوید وضعیت کشور به گونه ای است که تمام خدمات عمومی وصل به سیم کارت است. حساب بانکی، تامین اجتماعی، سامانه سنا همه وصل به موبایل هستند و اگر شماره اصلی از بین برود یا سیم کارت مسدود باشد، توی دردسر خیلی بزرگی میافتید. این روزنامه‌نگار میگوید این کار هم تفتیش عقیده است که مخالف اصل 23 قانون اساسی است و هم تحمیل عقیده است، یعنی به شما تحمیل میکنند که برو 20 پست در دفاع از نظام بنویس. شما چقدر درمانده شده اید که به پست‌های ما نیاز دارید؟ عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که مسدود کردن سیم کارت به دلایل سیاسی و امنیتی، محدود کردن حق استفاده از امکان ارتباط اجتماعی و حتی خانوادگی است و باعث اخلال در دسترسی افراد به خدمات عمومی شده. ممکن است تبعات سنگینی برای فرد داشته باشد. به نوشته محسن برهانی، حقوقدان در تهران، هم قطع سیم کارت، مسدود شدن شماره ملی و ممنوعیت از خرید سیم کارت جدید هیچ مستند قانونی ندارد و نقض آشکار حقوق شهروندی است. مهر 1403 هم شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیم کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی برخلاف عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی شده بودند. این روند بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل شدت گرفته است.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم. اما بپرسیم به یک موضوعی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه، همزمان با گرم شدن هوا، بحران انرژی، بحران آب، یک موضوعی که بسیاری بهش پرداختند و نباید از نظر دور نگهش داشت، مسئله افزایش شاخصهای تابش پرتو فرابنفش در شهرهای مختلف ایرانه که هشدارهای متعددی هم دربارش صادر شد. اما شاید برای شما این پرسش پیش اومده باشه که اشعه فرابنفش چیه و چرا در ایران تابش اون در تابستان افزایش پیدا میکنه. راضیه هادیان، پزشک خانواده و بیماری‌های عمومی ساکن کالیفرنیا، به پرسش‌های مهدی تاهباز در این باره پاسخ داده.
ببینین، اشعه فرابنفش یا UV یکی از انواع تابش‌های خورشیدیه که به صورت نامرئی در واقع هستش و انرژی بیشتری نسبت به نور مرئی داره و خب در جاهایی که ارتفاعی بیشتری داشته باشه و آلودگی بیشتر هوا وجود داشته باشه، این اشعه متاسفانه اثر بیشتری روی محیط و خب انسان‌ها داره و متاسفانه در شهرهای بزرگ، متروپولیتن سیتی ها مثل تهران، خب این فاکتورهایی که گفتیم بیشتر دیده میشه. و یکی دیگه از دلایل در واقع اینکه اشعه UV میتونه اثر بیشتری داشته باشه، آب و هوای خشک و آفتابی هم هست و خب در فصول سال که هوای آفتابی بیشتر هستش مثل تابستون هم اثر این اشعه باز بیشتر هستش.
و چه ساعتهایی از روز شدت UV خطرناکتره و ضرر بیشتری برای انسان داره؟
بیشتر بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر شاخص UV میتونه به بالاترین سطح خودش برسه و خب در روزهای آفتابی طبیعتاً بیشتر هستش، ولی یک در واقع تصور اشتباهی هم هستش که افراد فکر میکنن روزهای ابری اشعه UV وجود نداره و استفاده از مثلا کرم ضد آفتاب نیازی نیست، که این خب یک باور غلط هستش و باید حتی در روزهای ابری هم استفاده بشه. ولی بیشترین ساعتش که سوال شما بود بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بیشترین تابش اشعه UV رو داریم.
و تاثیرات اشعه فرابنفش یا همون UV روی پوست و روی چشم بیشتر به چشم میاد و تأثیر گذار هستش؟ در این رابطه برامون میگید میخوام میتونیم با پوست شروع بکنیم بعد بریم سراغ چشم؟
بله، خب همونطوری که شما گفتین اشعه فرابنفش بیشتر اثرش روی پوست و چشم هستش. روی پوست خب تقریبا میتونم بگم که پیری زودرس یکی از شایع ترین عوارضی هستش که اشعه فرابنفش روی پوست میذاره و همونطور که احتمالاً مستثر هستین، آدمایی که توی معرض آفتاب بیشتری هستن پوستای زخیم تر و پر از چین شروع مکعب بیشتری دارن. یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته افزایش خطر سرطان پوست هستش، به خصوص برای پوستایی که روشن‌تر هستن. خب این خطر بالاتر هست و بیشترین خطر هم در واقع بیشتری میزان سرطان ملانوما رو هم ایجاد میکنه. یکی دیگه از اتفاقاتی که باز برای پوست ممکنه بیفته با اشعه ما برای بنفش، سوختگی پوست هستش یا همون آفتاب سوختگی هست، که خب اینا با در واقع شاخصهای متفاوت یووی که تابش داشته باشه این اتفاقات میتونه بر اساس اون بیفته. و روی چشم هم که خب اتفاقی که میفته خشکی قرنیه که منجر به التهاب قرنیه یا فوتوکراتایسیس میشه، باعث افزایش خطر آب مروارید میشه و حتی میتونه در دراز مدت به شبکیه هم آسیب بزنه.
و روی پوست آیا اشعه باید به صورت مستقیم بتابه و با اون برخورد داشته باشه، یا اینکه اگر که به صورت غیر مستقیم هم بتابه، یعنی مثلا یک لباس آستین بلند تنشون باشه یا پوشیده باشه، پوست هم هنوز خطر احتمال بیماری و تاثیرات سوءش وجود داره؟
درسته، خیلی سوال خوبی پرسیدین. طبیعتاً تاثیر مستقیم تابش اشعه روی پوست بیشتر از وقتی هستش که ما با لباسای آستین بلند نازک یا با مثلا کلاهای لبه‌دار برای ایجاد مثلا سایه و یا حتی مصرف کرم‌های ضد آفتاب بتونیم تابش مستقیم رو در واقع به کمترین حد خودش برسونیم.
و این به کرم‌های ضد آفتاب هم چند بار شما اشاره کردین، چقدر میتونه محافظت بکنه و این که آیا همه نوع کرم‌های ضد آفتاب مفید هست برای پوست و جلوگیری از تاثیرات سوء یووی، یا اینکه باید کرم‌های مخصوصی استفاده بشه؟
ببینید، کرم‌های ضد آفتاب تاثیر خیلی زیادی دارن، ولی به شرط اینکه خب نوع درستش استفاده بشه. معمولاً کرم‌های ضد آفتابی که SPF زیر 30 دارن اصلا توصیه نمیشن. کرم ضد آفتاب با SPF 30 باید هر 2 ساعت یه بار تمدید بشه و در ساعت‌هایی از روز مثل 10 صبح تا 4 بعد از ظهر که قبلا اشاره کردیم، اگر که قرار هست در معرض آفتاب باشیم، حتی بعد از کرم‌های ضد آفتاب با SPF بالای 50 استفاده بشه.
و اگر بخوام بریم سراغ چشم، صحبت میشه از عینک‌های آفتابی که برای یووی مفید هستن، آیا همه نوع عینک آفتابی میتونه جلوگیری بکنه از تاثیرات سوء یووی، یا اینکه اون هم باید رفت سراغ عینک‌های مخصوص؟
عینک‌های آفتابی که یووی 400 به بالا داشته باشن برای پروتکشن یووی 400 به بالا، اونها بهتر از عینک‌های آفتابی معمولی یا بدون محافظ یووی هستن طبیعتاً. اینم در جواب این سوال باید عرض کنم.
یه نکته‌ای هم که میشه راجع بهش صحبت کرد، تاثیراتش برای کودکان و سالمندان هست. آیا تاثیرات یووی بر این دو قشر سنی بیشتر از حالا افراد جوانتر و یا میانسال هست؟
خب همونطوری که اشاره کردم، با توجه به اینکه تابش آفتاب باعث در واقع از دست رفتن آب بدن و خشکی پوست و در کل خشکی بدن میشه و همینطور اشعه یووی در به صورت عمومی میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی هم بشه، این دو گروهی که شما بهش اشاره کردین خب دارای سیستم ایمنی ضعیف‌تری هستن و خب طبیعتاً بله در معرض مشکلات بیشتری قرار میگیرن در صورت مواجهه با اشعه یووی. بنابراین جواب بله هستش، اینها در گروه های پرخطرتری هستن برای اینکه در معرض اشعه یووی قرار بگیرن.
بله، شنیدید از راضیه هادیان، پزشک خانواده و بیماری های عمومی ساکن کالیفرنیا، که در ارتباط با اشعه فرابنفش میگفت که این اشعه چیست و چرا در ایران تابش اون در تابستون افزایش پیدا میکنه. جدایی از اشعه فرابنفش، یک موضوع دیگه هم این روزها بسیاری بهش میپردازند، اون هم مسئله مالاریاست که من میخواستم در ابتدای همین قسمت دوم مجله خبری و تحلیلی ساعت 14 بهش ورود کنم. مقام های وزارت بهداشت گفتند که شاهد کاهش آمار مبتلایان به بیماری مالاریا بودند، اما هشدار دادند که مرزهای کنترل نشده شرقی و همسایگی با کشورهای آلوده مثل پاکستان و افغانستان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری و همچنین مهار شیوع فزاینده تب دنگیه. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
به گفته رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، به رغم کاهش آمار مبتلایان به مالاریا در کشور، اما همسایگی با پاکستان و افغانستان و رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی همچنان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری است. آنطور که احمد رئیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است، تعداد موارد ثبت شده از 2200 مورد در سال گذشته به 1135 مورد در سال جاری رسیده که عمده آنها در استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. به گفته این مقام بهداشتی، دو عامل اصلی در تمرکز بیماری مالاریا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور نقش دارند. نخست شرایط آب و هوایی این مناطق که برای چرخه انتقال بیماری توسط پشه بسیار مناسب است و عامل دوم توسعه نیافتگی است که این مقام مسئول آن را نماد مالاریا توصیف می کند. رئیس اداره مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت موقعیت جغرافیایی ایران را از نظر ورود موارد مالاریا بدترین موقعیت ممکن خوانده و افزوده که پاکستان و افغانستان از آلوده ترین کشورهای منطقه به بیماری مالاریا هستند. بر اساس این گزارش، پاکستان با آمار سالانه حدود 2.5 میلیون مورد مالاریا پس از سودان و سومالی در صدر قرار دارد و ایالت بلوچستان این کشور که با ایران هم مرز است بیشترین میزان مبتلایان به مالاریا را دارد. به گفته احمد رئیسی، رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی نیز عامل اصلی جابجایی افراد آلوده با ملیت‌های ایرانی، افغانستانی و پاکستانی است که کنترل این بیماری را دشوار کرده است. مالاریا نوعی بیماری انگلی است که از نیش پشه آنوفل به انسان منتقل می شود. همزمان بنابر آمارهای جدید بهداشتی در ایران، از آغاز سال جاری تا اواخر تیر ماه شمار مبتلایان به تب دنگی در سراسر کشور به 277 مورد افزایش یافته است. شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با 273 مورد بیشترین آمار مبتلایان در کشور را دارد. بر اساس آمارها در سال گذشته در مجموع 1126 مورد تب دنگی در ایران به ثبت رسید که 922 نفر از مبتلایان در داخل کشور به این بیماری دچار شدند که این موضوع نشانه ای از تثبیت انتقال محلی تب دنگی در برخی از نقاط کشور است. تب دنگی نیز یک بیماری ویروسی است که عامل انتقال آن پشه های آئتس هستند. به گفته وزارت بهداشت، پشه آئتس تا کنون در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و گیلان مشاهده شده است.
از رضا جمالی شنیدید درباره مالاریا و نگرانی هایی که وجود داره از همسایگان شرقی ایران با توجه به اینکه وزارت بهداشت میگه که مالاریا رو تونسته کنترل کنه. اما دیدید بعضی اوقات میگن بعضیا خیلی شانسشون خوبه، نمیدونم شما به شانس اعتقاد دارید یا نه. فکر کنید مثلا شما یک نقاشی از سالوادور دالی رو در یک حراجی خانه در بریتانیا می‌خرید به قیمت 200 دلار و وقتی که صحت و درستی این اثر و اصالتش در اصل ثابت میشه، این اثر از هنرمند سورئالیست اسپانیایی تا 40,000 دلار قیمتش میرسه. بشنویم از گلناز اسفندیاری درباره این پدیده.
یک نقاشی از سالوادور دالی، نقاش نامدار اسپانیایی که در یک حراجی خانگی در بریتانیا کشف و به قیمت 200 دلار خریداری شده بود، پس از تایید اصالت آن تا 40,000 دلار ارزش گذاری شده است. فروشنده آثار هنری که این اثر ترکیبی را خریداری کرده بود و مایل به ناشناس ماندن بود، متوجه شد که این اثر قبلاً در دهه 1990 در حراجی ساتبیس برای فروش عرضه شده و به دالی نسبت داده شده بود. این نقاشی قرار است در 23 اکتبر توسط حراجی چفینز برای فروش عرضه شود. گابریل دانی، یکی از همکاران چفینز، گفت از دست دادن یک اثر در دنیای هنر مدرن بسیار نادر است و این کشف مجدد مهمی برای محققان سالوادور دالی محسوب می شود. کشف مجدد واقعی اثری از کسی که یکی از مشهورترین هنرمندان جهان و پدرخوانده سورئالیسم است، افتخاری واقعی است. او گفت تایید اصالت این نقاشی یک فرایند هیجان انگیز بوده است و گواهی بر دانش هنری قابل توجه فروشنده که توانسته این تصویر را در یک حراج خانگی پیدا کند. این اثر با عنوان وکیو سلطانو در یک حراج خانه در کمبریج در سال 2023 کشف شد. این اثر توسط نیکولا دشارن، متخصص آثار دالی، به عنوان اثر اصلی تایید شده است. این اثر تصویری است از صحنه ای از 1001 شب و بخشی از مجموعه ای از 500 قطعه که دالی قصد داشت از داستان‌های خاورمیانه خلق کند. دانی گفت به نظر می رسد که این پروژه رها شد و دالی تنها 100 اثر از 500 اثر مورد نظر را تکمیل کرد. و افزود من فکر می کنم با توجه به اینکه دالی سفارش را مطابق با میل خود تنظیم کرده بود از این پروژه و موضوع آن بسیار لذت برد.
بله شنیدید از خوششانسی که اثر سالوادور دالی رو میخره 200 دلار و حالا میفهمه که 40,000 دلار قیمتشه. امیدوارم که از این شانس ها به شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم رو کنه، به ما هم رو کنه و آدم های خوش شانسی باشیم به هر حال در لحظات پایانی ساعت 14 در این پنج شنبه یه داغ تابستانی در ایران. همکاران من تا لحظات دیگه باز با شما خواهند بود با مشروع خبرها. من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانی که در این مجله حضور داشتن در این برنامه خبری تحلیلی و صداشون رو شنیدید، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم تا بازگشت دوبارمون در ایستگاه 19.